یه بحثی هست که دکتر تو شرایط تورمی مثل ایران این اوراق قرضه که منتشر میشه غالبا با یه نرخی منتشر میشه. فرض کنید تو تورم مثلا 50% شما اوراق مثلا 19% منتشر کنید، از این کی استقبال میکنه که بره یه اوراق قرضه اینجوری بخره؟
احسنت، بسیار سوال خوبی بود. ببینید نکته اینجاست، نکته کاملا درستی که شما مطرح کردید اینجاست که لاجرم زمانی خواهد رسید که افرادی که دارن نرخ‌های سود واقعی منفی میگیرن، منظورم از واقعی چیه؟ مثلا نرخ سود 15% از بانک میگیره در حالی که نرخ تورم 50%. ما به فاصله این 15% نرخ سود سپرده بانکی و اون 50% میگیم چی؟ میگیم نرخ بهره واقعی. اگر الان ما تورم انتظاری در ایران 50% بدونیم و اگر نرخ سود سپرده برای معمولی ها، برای آدمای معمولی، نه برای اونهایی که حساب های کلان دارن و بانک ها حاضرن که منابع خیلی بالایی در اختیارشون قرار بدهن، برای افراد معمولی اگر نرخ سود سپرده 15% باشه، نرخ تورم انتظاری 50% باشه، فاصله این یعنی نرخ سود سپرده منهای 35% هست. واقعیت اینجاست که هر فرد اقتصادی متوجه میشه که در نهایت این فردی که داره منهای 35% در سال میگیره یک زمانی متوقف خواهد کرد، سپردش از بانک خارج میکنه و در جای دیگه سرمایه گذاری خواهد کرد. و روزی که این شرایط، یعنی در واقع این روزی که افراد بپذیرند و توجیه بشوند که پولاشون از بانک، از حسابهای سپرده هزینه‌زای بانک‌ها خارج کنند و وارد حساب جاری کنند، وارد معاملات کنند، اون زمان روزی است که پول داغ خواهد شد، با سیب زمینی داغ مواجه خواهیم بود، با آجر داغ مواجه خواهیم بود که پول به سرعت دست به دست میشه و این آغاز شرایط خطرناک برای اقتصاد ایران هست. پس این استدلال‌ها رو بنده میدونم و کاملا درسته. اما واقعیت دیگری هم وجود داره که شما باید در نظر بگیرید. آمارهای بانک مرکزی خیلی به روز نیست، ولی برداشت بنده این هست که ما الان نسبت شبه پولمون یا سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها یه چیزی حدود 75 تا 80% نقدینگی است. اگر فرض کنیم که نقدینگی مثلا تا آخر امسال به 3000 میلیارد تومان برسه، 75% 3000 میلیارد تومان یه چیزی بالای 2000 میلیارد تومانه. پس همین امروز 2000 میلیارد تومان مردم، نهادها، شرکتها، آحاد اقتصادی در بانکها، در حسابهای هزینه‌زای بانکها سرمایه گذاری کردن. یعنی دارن ازش چی دریافت میکنن؟ سود دریافت میکنه و این سود منفی است به طور واقعی. پس این هست که بله، در نهایت اینها شاید یک عمل رشنال اقتصادی انجام نمیدهند، اما با توجه به محدودیت هایی که دارند، که یکی از این محدودیت ها مثلا میتونه محدودیت نقدینگی باشه، یکی از این محدودیت ها میتونه محدودیتی باشه که فرد هیچ دسترسی به نرخ های بازده بالاتر نداره. توجه فرمایید، خانواده های هستن، کار خودشون دارن انجام میدن، یا بازنشسته شدن، یا توانایی کار ندارن. اینها به جز اینکه پولشون در داخل بانک بذارن، جای دیگه نمیتوانند بگذارند. به هر دلیلی نرخ سود منفی رو پذیرفتند. در شرایطی که بخش خیلی بزرگی از جامعه نرخ سود منفی رو پذیرفته، بهترین حالت این هست که کسری بودجه دولت از محل نرخ سود منفی صورت بگیره. حالا چگونه ممکن بود این قضیه صورت بگیره؟ یعنی الان که دولت مثلا داره اوراق منتشر میکنه با نرخ سود 21% 22% که خیلی فاصله داره با نرخ تورم انتظاری، یعنی هنوز بسیار منفی هست، عمیقا منفی هست این نرخ، اگر دولت دام به انتشار اوراق بکنه، کسری بودجه خودشو فقط از محل اوراق تامین بکنه، این نرخ سود اوراق رو افزایش خواهد داد، انتشار وسیع اوراق، ولی از آن طرف انتظارات تورمی رو کاهش خواهد داد و اینها در یک نرخی با هم دیگه تلاقی خواهند کرد. این نرخ احتمالاً یه چیزی حدود 30 تا 35% باشه و پس از اون اگر عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی صورت بگیره، یک واقعه مبارک و میمونی اتفاق خواهد افتاد و اون این خواهد بود که این نرخ 35% و نرخ تورم 35% هر دو با هم دیگه میتونه کاهش پیدا کنه تا حد صفر. این شرایطی هست که کشورهای مختلف دنیا وقتی با شرایط با معضلات تورمی دست به گریبان بودن عمل کردند، یعنی سعی کردن نرخ بهره واقعی رو به صفر برسونند، دقت فرمودید، و از آنجا به بعد با تزریق پول به بازار بین بانکی از طریق عملیات بازار باز به طور مرتب نرخ تورم و نرخ بهره رو کاهش دادن تا به سطح صفر رسید. چقدر طول میکشه تا ما از نرخ 35% به نرخ صفر برسیم؟ برداشت بنده این هست که بین 1.5 سال تا 3 سال، بین 18 ماه تا 36 ماه طول میکشه که ما بتونیم این نرخ رو به پایین تر از 5% برسونیم، به حدود 5% برسونیم. از 5% تا زیر 2% تا 0% خیلی پیش نیازهای متعدد دیگری داره که باید انجام بشه.
این اصافی که فرمودین اگه بخوایم یه مقدار بحث رو جذاب‌ترش کنیم و از روی تئوری بیاریم در واقع رو زمین بیاریم اصطلاحاً، ما با این دست فرمون که بریم جلو تازه اومدیم نرخ سود منفیمون از اون 35% اومدیم تازه داریم به اون صفر میرسیم، بنابراین همچنان نرخ بهره بانکی 15% سر جای خودش محفوظ هست.
ببینید
و اون باعث میشه که باز هم کسایی که هستن توی بازار پول هستن یا توی کسایی که سرمایه‌گذاری کنن، بالاخره نرخ سود بانکی یکی از شاخص‌هایی است که وقتی ما داریم یه افسی می‌نویسیم یا یه داریم طرح سرمایه‌گذاری می‌خوایم بریم سرمایه‌گذار جذب کنیم، با نرخ بهره مثلا می‌سنجیم، فرض کنیم با نرخ بهره بانکی، اون موقع به نظر میرسه که اون تورمه حداقل اندازه نرخ بهره بانکی که اون 15% که الان داریم همچنان خواهد بود، یعنی بعد 1.5 سال شما 35% نرخ بهره منفی رو تونستید صفر کنید یا بیارید زیر 5%، اون 15% هنوز سر جای خودش محفوظه.
ببینید من به عنوان کسی که 10 سال استاد بانکداری دانشگاه وولنگونگ بودم، خب میتونم خیلی خوب در این مورد صحبت کنم، بنده استاد بانکداری هستم. ببینید اتفاقی که میفته این هست که وقتی که نرخ سود بین بانکی شما اومد زیر نرخ سود سپرده، بانک دیگه انگیزه ای نداره که نرخ سود سپرده بالاتر بده. یعنی در اون شرایط که من خدمت شما عرض کردم، در اون شرایط ایدئالی که اگر امروز ما ایجاد می‌کردیم، احتمالاً 2 سال دیگه ما مثلا به نرخ تورم و نرخ سود بین بانکی و نرخ اوراق 14% می‌رسیدیم. حالا بانک باید انتخاب کنه آیا سپرده جذب کنه با نرخ 15% یا به راحتی در بازار بین بانکی با نرخ 14% استقراض کنه. میره با نرخ 14% استقراض می‌کنه. بنابر این از اون نرخ به بعد نرخ سود سپرده هم همراه خواهد شد. حالا اگر میخواستیم در عمل بنده یک مانیفستی ارائه بدم که هیچ تقاضایی برای این مانیفست وجود نداره، یا یک راهکاری یا یک نقشه راهی خدمت مثلا مسئولین پولی و بودجه کشور ارائه بدم، این بود که سعی بشه اول در ابتدای راه کنترل تورم نرخ سود سپرده بانکی یک مدتی فریز بشود، به این صورت که سپرده ها داخل اون نرخ سود سپرده فریز بشود، مثلا به این صورت که ما 2 هفته به مردم وقت بدیم، در این 2 هفته هر کس خواست بیاد دوباره سرمایه گذاری کنه مثلا در سپرده های 1 ساله و به جای نرخ 15% نرخ 16% و 17% دریافت کنه. اون وقت این 1 سال با اینکه افراد میتونن پول خودشون خارج کنن، ولی معمولا خارج نمیکنن، خوابش زیاده، یعنی مقدار زیادیه، مثلا شاید 80% 90% اون سپرده علارغم اینکه ممکنه شرایط سرمایه گذاری دیگری هم وجود داشته باشه، 80-90% در همون حساب سپرده تا 1 سال نگه دارن. معمولا افراد اینطور هست که تا سررسید نگه میدارن پولشون رو، بعد از سررسید تصمیم میگیرن چیکار کنن. پس ما یک زمانی رو میخریم برای اینکه این جراحی اقتصادی رو انجام بدیم.
خب به شرط اینکه ما تو شرایط بحران مثل همون چون پول داغ فرمودید، مثل تابستان داغ 98 و 99 نباشیم، چون واقعا به قول بورسیا این پولای پارک شده که اونجا هستن وقتی میبینن توی بازارهای موازی میتونه روزی 5% سود کسب کنه یا توی بازار دیگه‌ای که به خاطر مشکلاتی کشور داره میتونه سود بیشتری داشته باشه، قاعدتا اون پول‌هایی که اونجا سپرده شده پارک شده میکشه بیرون میبره تو بازار موازی، خب به جای اینکه 20% سود بگیره 300% سود میگیره. یعنی لااقل عقل و سلیم این کارو میکنه، یا حتی اون بازنشسته بنده خدایی که ماه به ماه مثلا این سود رو دریافت میکنه اموراتش بگذره، بالاخره یا فرزندی داره یا از این سبدگردان ها انقدر الان پیشنهادها هست که آقا شما این پول رو به ما میدید، ما ماهانه انقدر بهتون میدیم، بالاخره با پولتون این سرمایه‌گذاری مختلف انجام میدیم، انقدر در واقع به شما سود میدیم. میخوام بگم که به مرور آیدی تو اون 75% نقدینگی که فرمودید توی سپرده های بانکی هست یا صندوق های درآمد ثابت هست، اون به نظر یه مقدار خوشبینانه به نظر نمیرسه که تو شرایط اینو به خاطر میگم تو شرایط باثبات شاید خوشبینانه، یعنی ریل باشه، اما تو شرایطی که بحران میشه، تو شرایطی که اون بحث پول داغی که شما فرمودید به وجود میاد، خود حتی اون بازنشسته هم ترغیب میشه که این پول رو پول داغ دیگه تو دستش نگه نداره، رد کنه، حالا بره یه ماشینی بخره مثلا 60 میلیون دو ماه بعد بشه 90 میلیون ما با تفاوت این استفاده کنه.
بله ببینید من فرمایشات شما رو کاملا شنیدم و آشنا هستم با این مبحثی که فرمودید. ببینید من حالا مثال خدمت شما میزنم در تایید صحبت شما و بعد میگم کجا یک میسینگ پوینت وجود داره، یک نکته وجود داره که شما ندیدید در سوالی که مطرح فرمودید. ببینید در اردیبهشت سال 1397 نسبت شبه پول به پول ما بود حدود 88%، بالای 88%. نرخ ارز ما شاید یه حدود 5-6 تومن بود. 6 ماه بعد نرخ ارز ما رسیده به 19,000 تومن. 18,000 تومن، 19,000 تومن.
اون 88% چقدر شده؟
این 88% چیز شده به حدود 85%.
یعنی فقط 3%.
3% مهاجرت شبه پول به پول نرخ ارز رو چند برابر افزایش داد. بیش از 3 برابر افزایش داد. 3% مهاجرت شبه پول به پول ببینید چه بد بر سر اقتصاد کشور آورد. ولی نکته دیگری هم شما باید دقت بفرمایید. این 3% مهاجرت شبه پول به پول نه فقط وارد بازار ارز شد که وارد بازار ملک هم شده بود. وقتی که بنده هشدار دادم، اعلام خطر کردم که نسبت بالای شبه پول میتونه کل اقتصاد ایران رو منهدم کنه، به این دلیل بود ما در آستانه یک انفجار اتمی اقتصادی قرار داشتیم و من نمیدونم تا چه حد افرادی که این فاجعه رو تحریزی کرده بودن اطلاع داشتند. یعنی آیا از روی قصد و عمد این قضیه صورت گرفته بود یا نه، بنده اطلاع ندارم.
قصد و عمد نیست. مسئولی که عملیات بازار باز رو تو سخنرانی زندش عملیات بازار آزاد میگه، شما بدونید که اون چقدر مثلا اطلاع از این شرایط داره.
من با یکی از کارشناسان اقتصادی کشور در زمینه ارزی مباحثه‌ای داشتم که ایشون ادعا کردن که از یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور در رشته اقتصاد پولی فارغ التحصیل شدن در مقطع دکترا. پولی، دقت کنید، پولی. اولین مطلبی که شما در رشته اقتصاد پول میخونید عملیات بازار بازه. من به ایشون توصیه کردم، در حالی که در دانشگاه خارج از کشورم درس خوندن، به زبان انگلیسی درس خوندن، توصیه کردم که در گوگل سرچ کنند OMO یا Open Market Operations، یعنی عملیات بازار باز. این بنده خدا به من گفت که باشه، من بعدن این کار رو انجام خواهم داد. من متوجه شدم ایشون در عمرش OMO نشنیده و دکترا گرفتن و برگشتن در این کشور. این که شما میفرمایید که ما از بهترین دانشگاه‌های دنیا فارغ التحصیل داریم، چرا وضع ما اینطوره، من نمیدونم. ولی من یه مسائلی رو میبینم که باور نکردنیه. چطور ممکنه که فلان فردی که نظریاتش تأثیر محیط داره در بازار ارز، میاد ادعاهایی میکنه، ادعا میکنه که در یک رشته تخصص داره که حتی فصل اول، حتی عنوان فصل اول اون رشته رو نمیدونه. این چطور ممکنه؟ بنده نمیدونم. ولی این واقعیت‌هاییه که در اقتصاد ما وجود داره، باید بپذیریم. در مورد مسئله، دقت بفرمایید، در مورد این مسئله که شما فرمودید، ببینید وقتی که نرخ ارز بالا میره طبیعی است برخی از افراد پول سپردهشون رو خارج کنند، حساب‌های سپرده بلند مدتشون رو تخلیه کنند و اقدام به خرید ارز کنند و این انجام شده. اگر انجام نمی‌شد که نرخ ارز ما از 4 تومن و 5 تومن به 18 تومن 19 تومن نمی‌رسید. پس این اتفاق افتاده. اما اون نکته که شما باید در نظر بگیرید این هست که همه این کار رو نکردند، اقلیت معدود این رو کردند و اینقدر قیمت ارز رو بالا بردند.
اگر همه می‌کردن
که فاجعه بود. اگر همه می‌کردن که الان ما شانه به شانه ونزوئلا حرکت می‌کردیم. چرا این اتفاق افتاده؟ بنده نمیتونم نظر بدهم. حالا علم رفتاری، اقتصاد رفتاری باید بیاد نظر بده که با اینکه به نفع مردم بود، به نفع همه مردم بود که سپرده‌های هزینه‌زاشون رو خالی می‌کردن، سپرده‌های بلندمدتشون رو از بانک‌ها خالی می‌کردن، ارز می‌خریدن. چرا این کارو نکردن؟
قرار رفتار رشنال همینه.
رفتار رشنال
ما که اقتصاد می‌خونیم، انسان اقتصادی، یکی از ویژگی‌هاش در واقع رفتار رشنال یا هم منطقی هست. اینه، منطق اقتصادی به شما حکم می‌کنه که آقا وقتی ارزش یه چیز کاهش پیدا می‌کنه شما سریع جلوش بگی. اما چرا دیگران این کار نکردن؟
هر زمینه. ببینید ما باید نه فقط منطق اقتصادی رو بدانیم، آنچه دیگران باید می‌کردند، باید بدانیم آنچه دیگران کردند. این رو ما یه مقدار در نظر نمیگیریم. الان تو صحبتامون در نظر گرفتیم. من خدمت شما عرض کردم. الان اگر نقدینگی کشور در انتهای سال 3000 میلیارد تومان باشه، 2000 میلیارد تومانش در حساب‌های بلند مدت هنوز هست. در حالی که این افراد میتونستن بدن سبدگردان‌ها، میتونستن وارد بورس بکنن، ولی نکردن. حالا به هر دلیلی. این واقعیت‌های جامعه ماست. می‌خوایم بپذیریم یا نمی‌خوایم بپذیریم؟ این فرصت بسیار خوبی در اختیار دولت قرار داد که دولت متقن از این فرصت استفاده نکرد. متأسفم که استفاده نکرد. هری نکرده. دولت میتواند حساب‌های سپرده‌ای به وجود بیاره که در کشورهای دیگر جهان تحت عنوان حساب‌های بازار پول شناخته میشه. منظور از حساب بازار پول چیه؟ منظور از حساب بازار پول این هست که شما در این حساب‌های سپرده سرمایه گذاری می‌کنید. از نظر سپرده گذار تفاوت چندانی بین حساب‌های سپرده بازار پول و سایر حساب‌های سپرده بانکی نیست. اما از نظر بانک موظفه که منابع عواید حاصل از این سپرده‌ها رو در اوراق سرمایه گذاری کنه. اینجاست که رابطه‌ای بین حساب‌های سپرده بانکی و اوراق و تأمین کسری بودجه دولت شکل می‌گیره. که این رابطه بسیار رابطه مبارکی برای اقتصاد خواهد بود. چرا رابطه مبارکی برای اقتصاد خواهد بود؟ چون وقتی که دولت از محل پایه پولی کسری بودجه خودشو تأمین می‌کنه، در واقع در حال دریافت مالیات تورمی از کل جامعه است. این مالیات تورمی علارغم اینکه ممکنه یک جامعه مثل جامعه ایران به تورم عادت کنه، هزینه‌های تورم بسیار سنگینه. ما ادبیات گسترده در مورد هزینه‌های تورم داریم، در حالی که شما می‌دانید در اقتصاد وان اووان، اقتصاد خیلی پیش پا افتاده عادی، میگیم تورم یک پدیده اسمیه. همه قیمت کالاها با هم دیگه افزایش پیدا میکنند. یک مسئله که دقت بفرمایید چرا بسیاری از سپرده‌گذاران وارد فعالیت‌های سوداگرایانه یا وارد فعالیت اسپکولتیو نمیشن، ریسکش است. نمیتونن ریسک بپذیرن. شما فقط افرادی رو میبینید که ببینید در تخیل اقتصاددان ما یک فرد اقتصادی فردی است که سال 92 متوجه است و پولش رو از بورس وارد حساب سپرده کرده تا سال 97 نگه داشته، سال 97 نصف پولش رو گذاشته تو ملک، نصف دیگر رفته ارز خریده، درسته؟ سال 98 همه اونا رو فروخته رفته سهام خریده. بعد اقتصاددان ما محاسبه میکنه، میگه اینا با هم دیگه وقتی که مثلا بازده متوسط اینها رو با هم دیگه حساب کنیم، این فرد از سال 92 تا الان ثروتش مثلا 50 برابر شده. اما واقعیت اینه که بسیاری از افراد وقتی وارد بازار ارز شدن، در نرخ 18 تومن و 19 تومن ارز رو خریدن، بعد ارز کاهش پیدا کرد، در نرخ 12 تومن فروختند، بعد ارز رفت 33 تومن شد، در نرخ 33 تومن خریدن، در نرخ 25 تومن فروختند. اینها ریسک هاییست که وجود داره که اون فردی که در کف بازار هست کامل درک میکنه. منی که از بیرون نشستم دارم این فوتبال رو تماشا میکنم، توجه ممکنه نبینم که چه میگذرد. این فعالیت های سوداگرایانه نه فقط برای اقتصاد بسیار مضر هست، بلکه برای جیب من و شما هم میتونه خیلی مضر باشه. دقت میفرمایید؟ برای همین هست که بسیاری از آحاد اقتصادی، بسیاری از فعالان اقتصادی در شرایط تورمی آچمز میشن. یعنی چی آچمز میشن؟ یعنی هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پولشو میذارن داخل بانک، نرخ 15% میگیرن و به همون نرخ 15% راضی هستند. نمیتوانند راه دیگری رو بروند. حالا عرض بنده این بود که این شرایطی رو در اختیار سیاستگزار قرار میداد و هنوز قرار داده است که متاسفانه سیاستگزار ناآگاه ایرانی نمیتواند از مزایای مثبتی که وضعیت در واقع اقتصاد در اختیارش قرار داده استفاده کنه. وقتی که نرخ بهره واقعی ما به شدت منفی هست، کل کسری بودجه باید از محل اوراق تامین بشه. حتی اگر که نرخ بهره واقعی تا حد کمی هم مثبت بود، کل کسری بودجه باید از محل اوراق تامین میشد. حتی در بدترین حالت ممکن که اگر مقاله سارجنت والاس رو شما ملاحظه بفرمایید، دیگه بدترین شرایط، حتی خودش میگه محاسبات یک اقتصاددان پولی، یعنی باور نداره که در اقتصاد واقعی به آنجا برسیم. اگر تورم انتظاری ایران 50% باشد بر اساس مقاله سارجنت والاس، اگر که نرخ اوراق ما نه فقط از 50% بالاتر باشه، بلکه از مجموع 50% تورم انتظاری و مثلا 4-5% نرخ رشد بلند مدت اقتصاد ایران، یعنی 55% به مراتب بالاتر باشه، یعنی 65% باشه، مقاله سارجنت والاس در نهایت، یعنی این بدترین شرایط ممکنی که ممکنه برای اوراق و نرخ اوراق در اقتصاد ما یا در اقتصاد هر کشوری در تاریخ به وجود بیاد، که یک فرضی هست که تا حالا در دنیا اتفاق نیفتاده که شما نرخ بهره واقعی اوراق مثلا بالای 10%، بالای 15%، بالای 20% باشه. علی‌رغم این، آقای سارجنت و آقای والاس که از اقتصاددانان برجسته دنیا هستند، هرچند که در کشور ما مطالبی که این عزیزان فرمودند تحریف شده است متاسفانه، اینها اعلام کردند که فاصله بین نرخ اوراق مثبت شما، مثلا نرخ اوراق 65% و مجموع نرخ تورم انتظاری و نرخ رشد اقتصادی بلند مدت شما که مثلا 55% باشه، این فاصله 10% در نهایت باید از محل پای پولی تأمین بشود، که حتی اگر چنین اتفاقی هم بیفتد، یعنی 10% کل کسری بودجه از محل پای پولی تامین شده. که اگر ما کسری بودجه رو مثلا 8% GDP بدانیم یا 8% نقدینگی بدانیم، یعنی در بدترین شرایط ممکن اگر ما از محل اوراق کسری بودجه رو تأمین می‌کردیم، یک چیزی حدود 1% نقدینگی از محل پای پولی تامین می‌شد و این 1% هم در طول 30-40 سال آینده انجام خواهد شد. این هست تفاوت اقتصاد مدرن که کسری رو از محل اوراق تامین میکنه و ما که ادعا میکنیم اقتصاددان دانشگاهی ما، آکادمیک ما، به همراه سیاستگزار ما، به همراه نیروی امنیتی اقتصادی ما، همه با همدیگه اعلام میکنند که تفاوتی بین تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی و از محل اوراق نیست. اینقدر این حرف احمقانه است که مثل این میماند که اعلام کنیم تفاوتی بین ونزوئلا و ژاپن نیست. ژاپن به عنوان کشوری که کسری بودجه های سنگین خودشو به طور مطلق از محل اوراق تامین کرده و ونزوئلا، آرژانتین و این کشورهایی که مجبور شدن در نهایت اقدام به پولی سازی کسری بودجه کنند. تفاوت اینها بسیار گسترده است. پس در بدترین سناریویی که ما برای اقتصاد ایران میتونیم در نظر بگیریم که مثلا نرخ اوراق بره تا حد 65% هم برسه، برداشت ما این هست که آثار تورمی استفاده از اوراق که در نهایت ممکن از محل پایه پولی تأمین بشه شاید زیر 1% در سال باشه اگر از محل اوراق انجام بشه. اما اگر از محل پایه پولی انجام بشه، ما میتونیم تورم‌های فزاینده داشته باشیم و سیستم پولی ما میتونه واگرا بشه. یعنی اگر تورم سال 97 ما بوده مثلا حدود 20%، سال 98 ما رسیده حدود 40%، سال 99 ما میتونه بشه 60%، سال 1400 ما میتونه به سمت تورم‌های بالاتر میل کنه. همه اینها با این فرض هست که اون نسبت شبه پول به پول حفظ بشه، اون نسبت شبه پول در نقدینگی حفظ بشه. وای به روزی که بعد از چند سال دریافت نرخ بهره واقعی منفی، سپرده‌گذار به این نتیجه برسه که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، سپرده خودش از بانک خارج کنه. بنابراین تفاوت این دو سناریو که بنده خدمت شما ارائه دادم بسیار دهشتناک است. یکی به سمت ابر تورم خواهد رفت و دیگری به سمت تورم صفر خواهد رفت. انتخاب با ماست. آیا ما میخوایم روش 50 سال گذشته رو اعمال کنیم یا میخوایم حداقل در این یک مورد خاص به علم و تجربه بشری احترام بگذاریم؟